بود، من به سه تا موضوع میخوام توی جلسه بهش بپردازم. یکی بحث ساختارهای سیاسی ماست،
یعنی به سه دلیل یا سه مانع، درسته؟
سه مانع و سه دلیلی که هم میتونه مانع باشه هم میتونه در واقع کمک کننده باشه اگر اصلاح بشه این موضوعات. یکی بحث ساختارهای سیاسی ما هستش، یکی بحث ساختارهای اقتصادی ما هست و یکی هم بخش بحث بین الملل و حالا مباحث تحریم‌های بین المللی هستش. در بعد ساختارهای سیاسی ما متاسفانه به دلیل تکثر و پراکندگی منابع قدرت که داریم، تصمیم گیری ها متاسفانه یا با کندی انجام میشه یا اجماع نظر درستی در بین نخبگان وجود نداره و خود همین عدم اجماع نظر خودش بسیاری از فرصت‌های ما رو از بین میبره. ما توجه درستی به فرصت‌هایی که برامون هم پیش میاد در عرصه داخلی و بین المللی از همین فرصت‌هایی که منابع طبیعی هستش متاسفانه استفاده درستی نداشتیم و حتی در بحث فرصت‌هایی هم که در عرصه بین المللی به وجود میاد ما به دلیل همین عدم اجماع نظر بین نخبگانی متاسفانه همیشه برنامه‌هامون با کندی پیش میره که در صحبت‌های رهبری هم خب اشاره شده بود.
یعنی در نظام تصمیم گیری مشکل داریم.
یکی هم بحث همون نبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصیه، یعنی این ارتباط درست بین این دوتا نهاد وجود نداره. ما در حوزه‌های علمی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، حتی در سال‌های اخیر ما جزو رتبه‌های بالا 10 رتبه بالای جهانی رو داشتیم، ولی متأسفانه از این فرصت‌ها هم نتونستیم استفاده کنیم به دلیل اینکه همین عدم هماهنگی که بین دانشگاه و صنعت وجود داره. ما بسیاری از دستاوردهای علمی رو نتونستیم تجاری سازی بکنیم و خب به هر حال این آسیبش رو متاسفانه دیدیم و این عدم اجماع ملی بر سر واقعا قواعد بازی و اولویت‌هایی که می‌خوایم داشته باشیم متاسفانه خودش آسیب زده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی.
خیلی ممنونم خانم هلالی. اتفاقا در همین دیدار روز شنبه رهبر معظم انقلاب اصلا در پاسخ به این سوال که اگر مشکلات اقتصادی و اصلا اقتصاد حرف اول و اولویت اول ماست، ایشون خودشون فرمودن که چه باید بکنیم، چند تا پاسخ داده شد. یکیش که شما هم البته اشاره کردید و آقای شجاعی هم، یکی انسجام درونی دستگاه‌های گوناگون بود، اون همون ساختاری که شما بهش اشاره میکنید، یعنی اینجا مؤکد دوباره برای چندمین بار سال هاست که رهبر انقلاب دارن اینا رو اشاره میکنن و هشدار میدن. سرعت عمل پیگیری کارها و کوتاه کردن اون فاصله تصمیم تا اقدام، اینم یک نکته بود که مطرح شد. بحث در واقع ترک فعلها، یک مدیری یک کاری رو نمیکنه، خب اون خود اون کار نکردنه تبعات زیادی داره. و بعد شناسایی ظرفیت‌های متنوع کشور، هر کدام از این واژه‌ها واقعاً یک بار معنای بزرگی دارن. و حالا مصادیقی هم مطرح شد مثل ارزش پول ملی، جلوگیری از قاچاق، و شاید ما به سادگی میگذریم از این موارد، ولی واقعاً هر کدام از اینا فکر میکنم مخاطب دولت مردان بودن و کسانی که میتونن در اجرای این کارها رو انجام بدن. اما یه فرصت کوتاه بگیریم، ولی من سوال پیامکی رو هم یک بار میخونم. سوال پیامکی هم این هست، از طریق شماره پیامک 3900 میتونید پاسخ این سوال رو بفرمایید که یک، در واقع ببخشید سوال رو میخونم ابتدا، مهمترین اولویت ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور چیست که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب مطرح شد؟ یک، انسجام درونی دستگاه ها. دو، اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی. سه، اهتمام به امر تولید داخلی و رفع موانع تولید. و چهار، همه موارد. پاسخ رو به 3900 بفرستید. با تلفن‌های 225009 و 224786 هم تماس بگیرید. در مورد برنامه اگر نظری دارید، در مورد بیانات رهبر معظم انقلاب خیلی کوتاه بفرمایید، حتما ما در ادامه استفاده خواهیم کرد. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکم مذاکره برای اونا راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد.
خب خیلی ممنونم، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در دیدار روز شنبه. و من اجازه بدید یک بار دیگه سوال پیامکی رو در این بخش نتایجش رو اعلام بکنم به شما عزیزان. در واقع بیشترین پاسخها به سوال پیامکی برنامه تو این بخش گزینه 4 هست، یعنی انتخاب شما عزیزان بیشتر گزینه 4 هست. شماره 901-74-99 گفتن با سلام همه موارد درست است، شماره 912-3052 گفتن با سلام همه موارد درست است، از زابل تماس داشتن و اعلام کردن نظرشون رو، 915-24-21 گفتن با سلام، آقای ناصر یا فامیلیشون یا اسم کوچکشون از زابل هست در شرق کشور، گزینه 4 رو انتخاب کردن. و بیشترین گزینه ها گزینه 4 هست در بخش سوال پیامکی برنامه. و در واقع نظر دوستان این هست که مهمترین مشکلات اقتصادی رو در واقع به این روش ها میشه برطرف کرد، انسجام درونی دستگاه ها، اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی کشور و اهتمام به امر تولید. آقای نیکخوی متین با ما هستن. آقای نیکخو سلام به شما، تاعتتون قبول باشه، بفرمایید که چه دارید برای امروز ما.
سلام ارادت، تاعت شما هم قبول باشه انشالله. نکته هایی که حالا میشه مطرح کرد درباره سخنان دیروز رهبری، این که رسانه های خارجی خیلی هم بهش اشاره کرده بودن، واژه هایی بود که رهبری داشتن دیروز. یه واژه‌ای که خیلی حالا بهش اشاره شده بود قلدر مآبانه، این که کشور ما جمهوری اسلامی ایران با آمریکای قلدر مذاکره نمیکنه. خیلی رسانه های خارجی به این موضوع پرداخته بودن، این واژه خیلی بولد شده بود. نکته دیگه که تو فضای رسانه من دیدم درباره حالا مسئله دیگه بود که رهبری عنوان کردن، این که درباره توان دفاعی هم مذاکره‌ای وجود نداره و اینکه آمریکایی‌ها این موضوع رو که میخوان حالا علیه ما استفاده بکنن این رویاشون تعبیری نداره. مسئله دیگه که حالا توی بعضی رسانه مجازی من دیدم حالا تصاویر جالبی هم بود، این چیدمانی بود که در کنار رهبری بودن، این که همه فرماندهان ارشد ما، ارشد نظامی و مسئولین در کنار رهبری بودن و این صحبت‌ها در کنار همه اینها، همه با مردم حضور اینها مطرح شد. و موضوعی که حالا باز هم میتونیم بهش اشاره کنیم و نکته مهمی هم بود و حالا بیشتر جلسه دیروزم در این زمینه بود، موضوعات اقتصادی بود. این که رهبری ما عنوان کردن که همه مسائل و مشکلات با توان داخلی و انسجام قوا، سران قوا و حالا همگامی و همراهی با مردم حل میشه اگر به داخل نگاه بکنیم.
بسیار خوب، ادامه بحث شما رو خواهیم داشت، با دوستان صحبتم رو من ادامه میدم. آقای دکتر شجاعیان، در خصوص مسائل سیاست خارجی نکات بسیار مهمی از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شد، میخواستم ببینم شما نظرتون چیه که مهمترین نکاتی که مورد توجه شما هم واقع شد چی بود توی این دیدار؟
بله، خب یکی از مهمترین مواردی که شاید میشه اشاره کرد اینه که در واقع پیوند سیاست خارجی و سیاست داخلی ما خیلی مهمه، همونطور که اوایل عرایزم گفتم، و هر اندازه این هم افزایی افزایش داشته باشه، همیت قسمتی ما از داخل به بیرون پمپاژ بشه، یعنی دنیا ببینه که ما در واقع یک نرمی رو تو عرصه بین المللی داریم رعایت میکنیم، به همون اندازه فشارها در واقع فشارهای حد اکثری کاهش پیدا کرد کاهش پیدا خواهد کرد. این که دائما دم از مذاکره زده میشه، اولا من به شما صراحتا عرض کنم واشنگتن به کمتر از برچیده شدن در واقع موضوعات و مباحث هسته ما در واقع بسنده نخواهد کرد و قطعا تهران هم نخواهد پذیرفت. اونها دارن یک نمایشی رو اجرا میکنند، یک جست در واقع توافق و مذاکره به خودشون میگیرن، چون میدونن مقامات جمهوری اسلامی ایران زیر بار این موضوع نخواهند رفت. عرض کردم سیاست خارجی یک بحث حاکمیتی است، سلیقه‌ای نیست، یک عزت و حکمت و مصلحتی پشت این داستان هست. اونها میخوان با به هم ریختن موضوعات داخلی ما که مهمترینش هم بحث معیشت و اقتصاد مردم هست، جامعه رو به سمت آنارشی ببرن. وقتی فروپاشی اقتصادی به وجود بیاد، خیابان‌ها میشه عرصه تنش و تظاهرات. این اون چیزیست که شخص آقای ترامپ میخواد و دائما دم از جنگ میزنه. این که تحکم در خدمت شما عرض کنم که با تحکم میان میگن مذاکره کنیم، هیچ کشوری نخواهد پذیرفت، که حالا جمهوری اسلامی ایران جای خودش رو داره. جالبه که در آخرین واکنش مقامات ما دستگاه دیپلماسی ما امروز عنوان کرد که اصلا نامه‌ای به دست ما نرسیده و این یک بازی و جنگ روانی است. اینجا هم در واقع مواضع وزارت خارجه خیلی جالبه که بحث روز رو اومدن نشست وزرای خارجه در جده در خصوص فلسطین مطرح کردن، بعد اومدن روز در واقع بزرگداشت نظامی رو اون رو به اون اشاره کردن، یعنی اومدن بحث نامه رو خیلی پیش و پا افتاده، چون اساسا نامه‌ای به دست ایران نرسیده.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر شجاعیان. اگه دوستان اجازه بدن من جمع‌بندی پیامک بخش اول رو بگم. در مجموع قسمت قبل هم عرض کردم دوستان دیگری همچنان پیامک رو در پاسخ رو میدن. آقای محمد طاهری از اصفهان همه موارد گزینه 4 رو، آقای علی آذرافروز از شیراز گزینه 4. بیشترین گزینه ها در سال پیامک اول گزینه شماره 4 بوده که اون رو میبندم. بنابراین برای بخش دوم که مبتنی هست و مربوط هست به بحث سیاست خارجی، سوال دیگری دارم که از این لحظه سوال دوم رو مطرح میکنم. دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن به ما بگن که چرا مذاکره با برخی قدرت‌های خارجی در مقطع کنونی تأمین کننده منافع ملی نیست و منطقی نیست. گزینه 1 بدعهدی آنها در توافقات گذشته، گزینه 2 رفتار قلدر معابانه و تحکم آمیز آنها، گزینه 3 زیاده خواهی و تلاش برای تحمیل خواسته های غیرقانونی جدید، و گزینه 4 همه موارد. پاسخ رو به 3900 بفرستید در سوال دوم. اما با خانم هلالی بحثم رو ادامه میدم. خانم دکتر هلالی، در مورد مذاکره رهبری فرمودند که هدف درخواست کنندگان یا ادعا کنندگان به مذاکره حل مسئله نیست. پس چه هدفی رو دنبال
میکنند؟ ببینید، من همون جام که خدمتتون عرض کردم اول صحبتم، مباحث مطرح شده بیشتر در بعد داخلی بوده. 90% صحبت ها تأکید رو مباحث داخلی بوده، شاید 10% به موضوع بین المللی و این مباحث تهدیدات.
سه عامل رو فرمودید، حالا حد اکثر 30% مثلا به حالا درصد که
درصد نیست، ولی خب اگر بحث اهمیتش رو از بیانات رهبری بخوایم اشاره بکنیم، دقیقاً شاید یک مورد خیلی خیلی کوتاه به این موضوع اشاره کردن. اول که به نظرم تهدیدات نظامی قطعاً بی تأثیر هست. از بعد ژئوپلیتیک و روابط بین الملل، خب ایران یک قدرت منطقه‌ای هست در حال حاضر و تأثیری که در بعد منطقه‌ای میتونه در کشورهای اطراف داشته باشه که جمعیتی بالغ بر 300 میلیون هستش، خب فکر نمی‌کنم که این تهدیدات در واقع تهدیدات نظامی حداقلش بخواد تاثیرگذار باشه. و در بعد حالا مباحثی که حالا رو بحث برجام و اینا مطرح شد، خب
یعنی تهدیدات نظامی روی اقتصاد ما تأثیری نداره؟
ببینید، روی اقتصاد ما که خب به هر حال تحریم ها تأثیر داشته و خب به هر حال راهکار هم براش وجود داره، ولی متاسفانه خب مباحث برجام اگر شما نگاه کنید تو سالهای گذشته، ما با یک رابطه برابر و با یک قرارداد برابر نرفتیم جلو و متاسفانه خب نتونستیم دستاوردهای درستی رو از مباحث برجام داشته باشیم.
خانم دکتر، برخی حالا تحلیل ها هم هست، حتی ببینید به هر حال ما رد و مسیر رسانه‌های فارسی زبان رو هم دنبال می‌کنیم دیگه. مثلا اونجا آدم میتونه بفهمه گویی اون میخواد بگه ببینید من نامه هم نوشتم، ولی بعد در حالی که نکاتی مطرح میشه در مورد توان دفاعی، هیچ کشوری روی توان دفاعیش اصلا مذاکره نمیکنه. به این دلیل میپرسم که هدف از طرح این نوع مذاکره اصلا، چون مذاکره یک در واقع از باب مفاعله دو سویه است، باید یک همسنگی و هموزنی. جالبه حالا وزیر امور خارجه یا در واقع رئیسش در واقع از مقامات امنیتی آمریکایی‌ها چند هفته پیش اعلام کرده بود که ما اون چی که در مذاکره به دست میاریم در حمله هم همونو به دست میاریم. اصلا این یک عجیب ترین جمله‌ایه که در مورد مذاکره میشه گفت. یعنی مثل اینه که من بگم با شما صلح بکنم با دعوا بکنم نتیجهش یکیه، یعنی معلومه که اصلا مذاکره نیست. حالا اینو میپرسم چرا این نوع مذاکره اصلا مطرح شده از طرف اونا؟
ببینید اصولا این مذاکرات و این مباحثی که داره مطرح میشه یه جور بازی سیاسی هستش برای اینکه به هر حال اولا بخوان توان دفاعی ما رو به هر حال زیر سوال ببرن و بیشتر مباحث اقتصادیه. ببینید من خدمتتون عرض کردم وقتی که اتلاف زمان انجام میشه، شما نگاه کنید چندین سال ما هی موضوع مذاکره رو داریم مطرح میکنیم و دستاورد خاصی هم نداشتیم، یعنی بر طبق صحبتهایی که حالا من داشتم میشنیدم از کسانی که میرفتن مذاکره میکردن میگفتن تحریم ها بیشتر نشده. خب واقعا این دستاورد حساب نمیشه که شما تحریم ها بیشتر نشده باشه. بیشتر به نظر من که به نوعی یک شما بازیه برای اتلاف زمان و خودش میتونه آسیب بزنه به اقتصاد ما. چرا اینقدر رهبری اشاره میکنه بعد داخلی؟ برای اینکه ما بیایم برنامه‌ریزی هامون رو اولویت بندی هامون رو بر مباحث داخلیمون بیشتر پیاده بکنیم.
خب اجازه بدید نظر دکتر شجاعیان رو هم بپرسم. آقای دکتر بازی یعنی چی؟ یعنی طرح موضوع مذاکره برای بازی؟ خانم دکتر میگن اتلاف وقت هم هست، وقت بگیرن که اقتصاد معطل بمونه، شاید درسته؟
بله، یه جور ضربه زدن به اقتصاد.
ببینید اولا ما یک اشتباه استراتژیکه که اقتصاد رو به مباحث مذاکره، برجام، توافق هسته‌ای پیوند بزنیم که متاسفانه به انهای مختلف پیوند زده شده است.
آقای دکتر میگن که هدف امریکا هم همینه که پیوند بزنه، به هر حال بازار معطل بمونه که قرار چی بشه. اونا با چه هدفی این نوع مذاکره رو مطرح کردن؟ آره، میخواید برگردیم دوباره به این موضوع با یه فرصت کوتاهی که بگیریم برنامه بحث روز رو میشه. کاش امروز بذارم زمان بیشتری به ما بدن.
با سلام، سوال امروز که چهار جواب هست، جواب چهارم صحیح است و امیدوارم که خداوند مهربان آخرت همه گی را بخیر بفرمایید. خدا حافظ شما. خالقی از کرمان بزرگ.
من از دوستای منگاوی وصل جوفا استان همدان تماس میگیرم. به نظر من هر چهار موقع رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رویاسای گوهای سگانه و رئیس جمهور فرمودن موارد چهارم تبدیل می شود و موارد چهار را من صحیح می دانم که باید اجرا شود.
سه گزینه مهم و به نظر من مهمترینش بحث اصلاح ارز هستش که متاسفانه تو ارجلی به نظر میرسه که همون فرمایش که از آقا فرمودن پروژه نفوذ شکل گرفته و این باندازی و لابی بازی نمیذاره این اصلاح انجام میشه. با تشکر جیارانی هستم. تا شما سلام.
من راننده زاده تو ماشین هستم. گزینه 4 همه موارد و مقام معظم رهبری بیان کرده است.
از گیران صحبت میکنم. به نظر من باید تو روستاها، تو شهرستانها تاونی بذارن برای اجناس که مردم دیگه گیران خرید نکنن. مثل دوران جنگ 8 ساله همه چیز ارزان بود. اگه تاونی داشته باشیم نمیتونن جنس گیران بفروشن به مردم. همه شهرستان ها مثل قدیم تاونی داشته باشن. ممنون، متشکرم.
Thank you. هشتگ بحث روز. روز
خب سلام دوباره به شنوندگانی که از این لحظه با بحث روز همراه هستند. ما در بخش دوم برنامه بحث روز هستیم. موضوع مذاکره و نکاتی که از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح شد. دوست خوبم آقای محمد حسین نیکوی متین هستند با ما. آقای متین، در این خصوص بفرمایید که فضای رسانه‌ای رو بیشتر چه مواردی به خودش اختصاص داده و باز تکرارش بیشتر بوده؟
نکته که حالا میشه بهش اشاره کرد و مهم بود این بازی رسانه‌ای بود که سر قضیه نامه‌ها بهش مطرح کردن. ترامپ خیلی تو این روزها دربارش صحبت می‌کرد و رفتار و صحبت‌های هوشمندانه رهبری درباره این موضوع قشنگ و خیلی دقیق تکلیف مشخص کردن با صحبت‌هایی که داشتن و خیلی قاطع و کم. این که ما گول این بازی‌های رسانه‌ای و نمایش‌های ترامپ رو نمی‌خوریم. حالا تو این چند مدت اخیر رفتارهای ترامپ رو در بخش‌های مختلف دیدیم، حالا با آدم‌های مختلف، با رئیس فیفا، با زلنسکی. این که ایران تفاوت داره و این بازی رسانه‌ای رو این بار دیگه نخواهیم باخت.
بله بسیار خوب. این هم پرتکرار بوده پس. بله بله.
اشتباه موضوع نامه ها و جواب
نامه بوده دیگه.
این نامه و جواب
نامه ها
و نامه و جواب و صحبت هایی که از طرف ما مطرح شده، همین امروز هم سخنگوی وزارت خارجه مطرح کردن خیلی دقیق و قاطع که این نامه ها میگن بازی رسانه‌ای که حالا ترامپ میخواد به هدف خودش برسه. بله.
اصولا در مشی ترامپ هم یک نوع تلاش برای متفاوت دیده شدن هست. خیلی وقتا این روش ها با اصول دیپلماتیک هم سازگار نیست. خانم دکتر هلالی، شما در واقع نظرتون چیه؟ بخشی از اهداف رو شما گفتید که یک جنگ، یک در واقع شاید بگیم بازی، شما از واژه بازی استفاده کردید، یک روشی که اونا میخوان به اهداف خودشون برسن. یه ذره واضح تر اینو بهمون توضیح بدید.
ببینید، ما اولا که خب باید قطعا باید موضوعات تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چند جانبه گرایی در سطوح بین المللی و منطقه‌ای رو از اصول سیاست خارجیمون در واقع هم تعریف کنیم و هم در واقع اعمال داشته باشیم، یعنی بتونیم اونا رو به منصه ظهور برسونیم، عمل کنیم. خب البته که خب بحث حالا اهداف انقلاب، مسائل جنگ تحمیلی، موضوع همسایه‌های فقیر و ناامن ما در بعد سیاسی، نظامی، اقتصادی تاثیر خودش رو بر سیاست خارجی
شما وارد راهکارها شدید، یعنی چه باید کرد؟
بله، تاثیرش رو در واقع بر سیاست خارجی ما گذاشته. اما من حرفم اینه که ما باید به جای اینکه منتظر وایسیم که ببینیم که دولت‌های غربی چه تصمیمی برای ما میخوان بگیرن، ما خودمون اولویت بندی کنیم سیاست خارجیمون رو، بر اساس منافع ملیمون تصمیم بگیریم و یک برنامه‌ریزی بلند مدت در حوزه توسعه
سیاست خارجی،
بله سیاست خارجی،
یعنی کنشگر باشیم،
کنشگر باشیم. دقیقاً من نگاه هم اینه، ما باید از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم. ببینید الان ما در ماه مبارک رمضان هستیم، موضوع دیپلماسی رمضان خودش میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال ما از این فرصت ها استفاده کنیم، داریم نزدیک میشیم به نوروز. بله. از دیپلماسی نوروز که 300 میلیون در واقع جمعیت، نزدیک 20 تا کشور، ما از این ابزارها باید استفاده. بله. کنیم، بتونیم در واقع خودمون رو در
استفاده کنیم از
در حوزه بین الملل.
چقدر این واژه رو زیاد تکرار کردیم، یعنی من خودم توی این برنامه از این ظرفیت ها باید استفاده کنیم. بله. امیدوارم یه روزی این اتفاق بیفته. آقای دکتر شجاعیان، به هر حال تو فضای رسانه جهان الان این موضوع مطرحه که یک نامه‌ای نوشته شده، طرف مقابل هم با قاطعیت و با استدلال رد کرده. این فرایند رو شما چگونه تحلیل میکنید و ما باید چه بکنیم؟ چون اونورم میخواد استفاده رسانه‌ای خودش رو ببره دیگه.
ناکنید دول غربی
زمانمون هم
و خاصه ایالات متحده یک پایشی رو توی سیاست خارجی و سیاست داخلی و کلن شرایط حکمرانی کشور ما یک پایش رو انجام دادن. اونها دیدن ما تو بیش از دو دهه اخیر به توانایی عظیمی تو حوزه دفاعی دست پیدا کردیم.
بله.
اونا میخوان بیان بحث اقتصادی رو مطرح کردن، بحث مذاکره رو مطرح کردن. یکی از المان ها اونه که آقا برد موشکاتون رو بیارید پایین، از برخی موضوعات منطقه‌ای دست بردارید. همه اینا به موازاتش هم میخوان بیان مذاکره کنن، هم میگن که یک پیشفرزی رو میذارن. پیشفرز اونها اینه که آقا خیلی کاراتون از دست بدید. چرا ایالات متحده مشخصا سری به شهرک دیمونا نمیزنه تو اسرائیل که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای رو تو دنیا داره؟ چرا فقط هیچ ذیل هیچ پادمانی هم نیست، همه اقداماتش فراپادمانیه رژیم صهیونیست؟
بله، از امپیتی.
چرا این کارا رو نمیکنن؟ موضوع دیگه، ما بحث سیاست خارجی رو به صورت جزیره‌ای داریم دنبال میکنیم، رفع تحریم ها رو هم به همین ترتیب. متاسفانه مسئولین ما توی چند دهه اخیر معیشت و اقتصاد کشور رو شرطی کردن به روابط خارجی، به متغیرهای خارجی. نظام بین الملل نخواهد نشست که معطل جمهوری اسلامی نخواهد موند، ما هم نباید معطل اونها بمونیم. همه اینها متغیرهایی که متاسفانه به اقتصاد ضربه زد.
فکر کنم دو تا مثلا 30 ثانیه یا 45 دو تا یک دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی. خانم دکتر شما بفرمایید که ببینید بحث مذاکره مطرح شده، اینور شما به درستی اشاره کردید ایران کشور قدرتمندیه، این تشرا درسته به لحاظ رسانه‌ای حتما یک روش چت جنگ تبلیغاتیه، ولی منطقا باید چه کرد؟
حالا چون وقت خیلی کمه، چون من مباحث زیادی رو آماده کردم
صحبت کنم. شما من وقت خودم به شما
عدم استقلال بانک مرکزی هستش که خب قطعا باید این در واقع تجدید نظر بشه رو بحث استقلال بانک مرکزی. اصلاح، من حالا پیشنهاداتو به شکل حالا تیتروار به خدمتتون عرض میکنم. اصلاح ساختار اداری و بوروکراسی ما، تمرکز بر شایسته سالاری و مبارزه با فساد، استقلال در سیاست گذاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشی در اقتصاد و تولید و تقویت نهادهای مدنی و سیاسی، افزایش مشارکت‌های اجتماعی که به نوعی نظارت بر دولت داشته باشند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش و تربیت مدیران و دیپلمات‌های توسعه که خب به هر حال خیلی مهم هستش.
مخاطب شما الان دولت مردانن یا کلیت نظام اجرایی و قانونگذاری و همه؟
کلیت نظام هست.
بله.
و نکته ای هم هستش بحث تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسیمون هستش که به هر حال استفاده از سیاست خارجی برای تقویت تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی هست. و موضوعات دیگه که یه بخشش هم خدمتون توی راستای صحبت هم گفتم، بحث توجه و برنامه‌ریزی برای شبکه‌های اجتماعی و فناوری هستش، مخصوصا الان بحث موضوع هویت اجتماعی و ملی ما هست. با توجه به ظهور هوش مصنوعی و فضای مجازی ما حتما باید در حوزه مدیریت هویت کار کنیم که انشاءالله بتونیم.
آقای پزشکیان هم در دیدار با رهبری به 5 محور اصلی فعالیت‌های پیشروی دولت 14 اشاره کردن. کار سنگینیه، همه باید، رهبری هم تاکید داشتن، همه باید کمک کنن. فکر می‌کنم دقایق پایانی برنامه است.
مجری محترم، انشالله نماز روز شما مقبول خدای بزرگ باشد. سوال دوم شما باز هم ردیف 4 صحیح می باشد همه مواله. قربان شما، از کرمان بزرگ خالفی.
خب خیلی ممنونم از این شنونده عزیز پیام دادن. آشو جایان خیلی کوتاه.
باز ما مسئولین رو باید مورد خطاب قرار بدیم. ببینید اگه اشتباه نکنم تولید، توزیع، مصرف یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است. خوشبختانه هر سه نوع اینها در کشور وجود داره. شما تو بازار رو نگاه میکنید، انباشت زیادی از کالاهای اساسی است. چرا به درستی دست مردم نمیرسه؟ چرا با قیمتهای مضاعف؟ همه اینها باعث فروپاشی اقتصادی میشه، مستمسک میشه که دول غربی و قلدر پاشناشیل ما قرار بدن و جامعه رو به سمت آنارشی، هرج و مرج، اعتصاب، اعتراض و در نهایت اون چی که خودشون میخوان رو در واقع به منصه ظهور میرسون.
بله، خیلی ممنونم از آقای شجاعیان، از خانم دکتر هلالی، از خانم فاطمه ربانی تهیه کننده من برنامه سپاسگزارم. آقای کریمی صدا بردار امروز ما بودن، ازشون متشکرم. آقای محمد حسین نیکوی متین که باشون خداحافظی نکردم ازشون ممنونم.